بعد از ظهر بسیار شاد و بانشاتی رو برای یکایک شما خوبان آرزو میکنیم. دعوتتون میکنم با ما همراه باشید با گفتگوی اقتصادی امروز ما که موضوع این برنامه سازوکارهای نظام بانکی در مسیر رونق بخشی به تولید هست.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. مهدی کریمی تفرشی هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد عرض میکنم.
اقتصاد، اقتصاد کشور
باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. اگر این شد، امیدواریم که انشالله حل مشکل اقتصادی انشالله راه میفته. رونق تولید. رونق تولید. مشکل اساسی کشور همچنان مشکل اقتصادی است. بخشی از اینها مربوط است به مدیریت‌های نارسا در زمینه مسائل اقتصادی. در مسئله اقتصاد مسائلی که داریم زیاده. بحث کاهش ارزش پول ملی یک مسئله مهمه. بحث قدرت خرید مردم همینجور. بحث مشکل کارخانجات و کمکاری و احیاناً تأثیر بعضی از کارخانجات از این قبیله و مشکلات. اون چی که من مطالعه کردم و از نظر کارشناس ها استفاده کردم، کلید این همه عبارت است از توسعه تولید ملی. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه. اگر این شد، امیدواریم که انشاءالله حل مشکل اقتصادی انشاءالله راه میفته. من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید.
با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار.
باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. رونق تولید.
روز تصمیم داریم به بررسی سازوکارهای نظام بانکی در مسیر رونق بخشی به تولید بپردازیم و به دنبال جواب این سوال باشیم که چرا تولید نتوانسته از نظام بانکی برای رونق خود بهره‌مند بشه. پژوهشگران یکی از حلقه‌های مفقود در زنجیره رونق تولید را نظام بانکی می‌دانند و بیان می‌کنند که نظام بانکی به جای اینکه نقش تأمین مالی تولید را بر عهده داشته باشد، با ارائه تسهیلات بانکی با نرخ‌های بالا منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، در حالی که بانک‌ها به جای هدایت نقدینگی به بازارهای غیر مولد، اون را به بازار تولید هدایت می‌کنند. در برنامه امروز تصمیم داریم در مورد سازوکارهای نظام بانکی در مسیر رونق بخشی تولید صحبت کنیم و به اما و اگرهای آن بپردازیم. در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی میهمانان عزیزی داریم که خدمتتون معرفی خواهم کرد و انشالله در طول برنامه هم میهمانانی به صورت تلفنی داریم که در صورت برقراری تماس در زمان مناسب خدمتون معرفی خواهم کرد. 30,000-10,35 شماره پیامک ماست و 22,65-22,85 و 27,86-10,35 تلفن های ما. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی انشاءالله بایستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 to 15:45 در
موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
بله، مهمانان عزیزی در استودیو داریم که من اجازه میخوام در ابتدا دوستان رو معرفی کنم، بعد در مبحث صحبت اون انشاءالله جلو میریم. جناب آقای مهندس سید مهدی میرسالهی، مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صمت، عرض ادب خدمت جناب عالی دارم و خوش آمد عرض میکنم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای کریمی، مجری محترم، مهمانان گرامی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. همچنین جناب آقای مجتبی شهبازی، عضو خانه صنعت معدن تجارت تهران، عرض ادب خدمت جناب عالی و خیر مقدم.
زنده باشی. بنده هم سلام دارم خدمت شما، مهمانان عزیز و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
متشکرم. جناب آقای سید مرتضی حاجی آقا میری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش ایران و عضو اتاق فکر کنفدراسیون صادرات ایران، عرض ادب و خوش آمد خدمت جناب عالی.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب کریمی، مهمانان گرامی و شنوندگان محترم، در خدمت شما.
متشکرم. و همچنین جناب آقای دکتر فخرالدین رحمانی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، عرض ادب خدمت جناب عالی و خوش آمد عرض می‌کنم خدمتتون.
من خدمت عزت علی جناب کریمی و همکاران و دوستان عزیز و شنوندگان گرامی عرض ادب و سلام دارم.
متشکرم از شما و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم. اگر اجازه بدیم من اولین سوالم رو جناب آقای میرسالهی، مدیر کل دفتر مالکیت صنعتی وزارت صمت شروع میکنم. جناب آقای میرسالهی، نقش نظام بانکی کشور رو در رونق تولید، اشتغال و رشد اقتصادی کشور در شرایط فعلی جامعه شما چطور ارزیابی میکنید؟
بله، حضور شما عرض کنم که شاید انتقادی که من به نظام بانکی کشور الان داشته باشم خیلی تکراری باشه و بارها این موضوع مطرح شده باشه، به خاطر اینکه بانک‌های ما متاسفانه یک بخش مولد اقتصاد تلقی نمیشن، یک بنگاه اقتصادی هن که قبل از اینکه بخوان کمک بکنن به بخش تولید ما، مخصوصا در بخش صنعت و معدن، به واحدهای صنعتی و معدنی و بازرگانی، به سود خودشون توجه دارن. به همین جهت وقتی که میخوان یک اعتبارات و تسهیلاتی رو به تولید کننده ما بده، شاید بگیم به سایر کشورها سود خیلی بالایی هست، این پرداخت بشه. به همین جهت یک واحد تولیدی، یک تولید کننده، یک واحد صنعتی و معدنی وقتی میخواد یک اعتباری رو از بانک دریافت بکنه، با یک فرایند در واقع پیچیده‌ای مواجه میشه، با یک موانعی بر سر راهش وجود داره تا بتونه در واقع اون تضمین لازم رو به بانک و
برای بانک در واقع تأمین تماما، اگر بگیم حالا البته مقدار ممکنه اغراق باشه، با مشکل مواجه میکنه در باز پرداختشون، در واقع خیلی کار رو مشکل میکنن. این یکی از در واقع مشکلات نظام بانکیه کشور ماست.
پس یعنی میتونیم بگیم بانک ها وظیفه اصلی خودشون رو در حال حاضر انجام نمیدن، بیشتر به فکر سود و منافع خودشون هستن.
تا زمانی که به صورت یک منگاه اقتصادی عمل میکنن، عملا همین اتفاق میفته.
بانک های دولتی ما هم این به صلاح منگاه اقتصادی،
بله، فرقی نمیکنن چه بانک های دولتی ما چه بانک های خصوصی ما، اینا همه از سیاست های بانک مرکزی در واقع تبعیت دارن میکنن که به نظرم نمیاد اینها به عنوان یک مولد بخش اختصاصی کشور ما محسوب بشن.
زمانی که بانک‌های خصوصی نبودن، بانک‌های دولتی وظیفه خودشون رو در گذشته بهتر انجام نمی‌دادن. الان همسو شدن با بانک‌های خصوصی و عملاً به جای اینکه در حمایت از تولید و اشتغال زایی بخوان کار کنن، بیشتر به فکر منافع خودشونن و این سایه رو ما می‌بینیم رو بانک‌های دولتی هم متأسفانه وجود داره.
یه مقداری تأثیر گذاشته، ولی بالاخره سیاست‌های بانکی کشور ما اون چیزی که مد نظر بوده هیچ وقت به وجود نیومده. در سنوات گذشته یا در دهک‌های گذشته، خب بانک‌های دولتی برای اینکه بتونن به واحدهای صنعتی، به تولید به طور کل کمک بکنن، یک تبصره‌هایی رو ما در بودجه‌ها می‌دیدیم که اونها با بهره‌های پایین‌تری بودن که دولت در واقع اون بهره رو به یک شکلی برای بانک‌ها تأمین می‌کرده و اونها این رو پرداخت می‌کردن و اون چیزی، ولی اون چیزی که خود بانک‌ها در واقع اختصاص می‌دن به بخش تولید، همون سود رو داشته، حالا شاید با 1-2% بیشتر یا کمتر، ولی به طور کل هیچ وقت در سنوات قبلم بانک های ما به عنوان بخش مولد اقتصادی به نظر من عمل نکردن.
بله، بسیار متشکرم از توضیحات شما. سوال بعدی رو من با جناب آقای دکتر فخرالدین رحمانی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی شروع میکنم. جناب آقای رحمانی، بفهمید اصلاح نظام بانکی که از عوامل بسیار کلیدی در مدیریت اقتصادی کشور به حساب میاد، فکر میکنید چرا تا کنون نظام بانکی کشور نتونسته در مهار تورم و همچنین بهبود وضعیت اقتصادی کشور موفق عمل کنه و ما میبینیم همیشه یک نقطه ابهامی تو این زمینه وجود داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سیستم نظام بانکی که فعلا موجود است، خب ساختارهای
بسترهای کاری که فعلا و فرآیندهای پیچیده‌ای که آقای میرسالیان فرمودن برای ایجاد تولید و پشتیبانی تولید بنا نشدن و اگر هم سود سنگینی رو ایجاد میکنن، بعد از اون قانونگذار ما میاد دنبال بخشودگی اون سود، یعنی در اصل میزن تولید زمین میخوره و کارخونه دار و یا تولید کننده ما و محصولشون دیگه وضعیت بازار رو به ورشکستگی میرسه و بعد تو فکر درمانش هستیم. ولی اینی که بانک خودش رو به عنوان به یک نگاه سود دو طرفه نگاه کنه و اول به تولید کننده فکر کنه و بعد به خودش، این سیاست فعلا در حال حاضر در سیستم نظام بانکی ما نداریم، وجود نداره. من فکر کنم که قانونگذار باید به این موضوع یک برنامه‌ریزی و یک قانون جدیدی تو حوزه بانک ها ایجاد کنه که ما اگه دقت کنیم بانک هایی که تو صد کشور هست، تمام خیابان های مطرح و مهم کشورمون اختصاص به بانک ها داره. این نشون میده که بانک ها ورشکستگی ما نداریم. الان هم که در نهایت که وضعیت سودهی و سپرده ها رو در اتفاق میفته، شاید وضعیتشون نسبت به تولید میشه مقایسه کرد، یعنی میشه گفت که اینها ورشکسته نیستن و یا به عبارتی دنبال کار بنگاهی سود گرفتن هستن و فکر کنم اگه بشه اصلاح سود سپرده ها رو هست، یه موضوع هست، میتونه تبعیض ناروایی که بین مشتریانشون ایجاد میکنن که بر اساس روابط نباشه، بر اساس تولید اهمیت و استراتژیک محصول باشه. مثلا فرض مثال وقتی یک محصول استراتژیک شده برای کشور، بایستی بانک ها به کمک این بیان که بازارها رو تسخیر کنه و اینکه سودهی اول به سود کارخونه و تولید فکر کنن تا اینکه به سود خودش. ولی متاسفانه تو این سیستمی که الان وجود داریم که اگه تورمی مهار نمیشه و یا بهبود فرآیند در حوزه اقتصادی نمیبینیم، بانک خیلی نقشه مخرب و منفی در این سیستم دارن و میشه گفت که قانونگذار نیاز بین داره که قانونگذار در اصلاح قوانین نظام بانکی ما ورود پیدا کنه و فرآیندها رو تغییر بده.
بسیار متشکرم. در رابطه با اینکه خب تعداد شعبات میفهمین زیاده، ما میبینیم که در مدل موفق کشورهای اقتصادی الان تعدد تعداد شعبات یک پوان مثبت به شمار نمیادش و این مسئله ما میبینیم که در ایران انقدر مشهود هستش که من یه مقاله ای رو خوندم که یه بولتن خارجی بود که اصلا نسبت به این مسئله ابراز تعجب کرده بودم و این من فکر میکنم که کار جالبی نیستش که انقدر ما تعدد شعبات بخوام در هر خیابونی داشته باشیم. واقعا
در اصل جناب آقای کریمی، این تعداد شعبات و ساختمانهایی که مرمری و طبقات ارتفاع هم در سطح هم در افق هم در عمود دارن افزایش رشد پیدا میکنن، این حاصل برداشت از تولید کننده است. یعنی از اون ور اگه ما تولید ما در به کارخونه بسته میشه، از میشه گفت که از وضعیت کارخونه دار ما، وضعیت سرمایه کارخونه ما گرفته شده و این وضعیت بانکار توسعه پیدا کردن. بله، هیچ جای دنیا به این صورت نیست و این روند مناسبی نیست. همینه که ما وضعیت و در اصل میاد وامی رو که به تولید کننده میده، اولین کاری که میکنه میگه خب وضعیت ملک و تملک رو سریع میاد چیکار میکنه؟ توسعه میده. ملک میخره و بعد چند میز و بالاخره افرادی هم میذاره و این توسعه رو داده تا الان و ضرر هم ندیده. با توجه به این تورمی که در حوزه ساختمان هم وجود داشته، در مجموع الان اینا اگه بخوان اسم ورشکستگی هم داشته باشه، تملک های که دارن میتونن اون وضعیت خودشون رو تغییر بدن. با این حال بانک به فکر تولید نیست، باید کاری کنیم که بانک پشتوانه تولید باشه و به فکر خودش تا باشه، باید تو محیط مستأجری باشه بانک. ولی اینکه اگه بانکی موفق شد که محلی از خودش نداشته باشه و مستأجر کارخونه دار ما بشه، اون موقع میشه گفت که فرایند اصلاح شده. ولی اینکه کارخونه دربش بسته باشه، بانک شعبهش زیاد بشه، ارتفاعش بیشتر بشه، نشون میده که اثر اقتصادی معکوسی داشته.
بله، خیلی متشکرم جناب عالی و توضیحاتتون. در خدمت جناب آقای حاجی آقا میری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران هستیم. جناب آقای حاجی آقا میری، نقش بانک مرکزی در حمایت از تولید داخلی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ حتی نمکن در مورد صنف کاری خودتون که مربوط به فرش هست بفرمایید، با توجه به اینکه فرش میتونه یک ارزش افزوده خوبی از نظر صادرات برای کشورمون داشته باشه.
ببینید، خب بانک مرکزی در واقع دستگاه سیاست گذاری است که بانک ها از او تبعیت می کنند.
بله.
بنابراین اون چیزی که امروز ما در شبکه بانکی می بینیم در واقع نتیجه اون چیزی است که بانک مرکزی اعلام می کنه، در واقع به تصمیم می رسه و اعلام می کنه. بنابراین ریشه همه این مسائل هم در بانک مرکزی باید دید.
بله.
هم به جهت نظارت بر عملکرد بانک ها، هم به جهت سیاست‌گذاری اصلی. داستان این هست که اگر یک مقداری عقب‌تر هم بریم، ما اگر که فرایند در واقع فعالیت اقتصادی رو در کشور ببینیم، می‌بینیم که در شاید بشه گفت که در هیچ بخشیش ما تسهیلگری نمی‌بینیم. بانک هم یه مجموعه ای از همین جریان هست که خب طب در اون هم تسهیلگری نمیبینیم. این که ما سیاست حمایت از تولید رو و حتی میتونم بگم حمایت از صادرات رو هم نداریم.
بله.
این در بانک مرکزی باید شکل بگیری که شکل نگرفته.
خب چرا این اتفاق به سال افتاده و چه باید کرد؟ راهکارش رو بفرمایید.
راهکارش در واقع راهکارهای من فکر میکنم این هست که پارادایم فکری مسئولینمون باید نسبت به موضوع فعالیت اقتصادی عوض بشه، مخصوصا در شرایطی که ما الان حالا یا بل اجبار یا به خواست خودمون میخوایم اقتصاد بدون نفت رو تجربه بکنیم. در واقع پایه‌های اقتصادمون باید بر شانه بخش خصوصی و فعالین اقتصادی، تولید کنندگان و بازرگانان بخش خصوصی استوار باشه. در این صورت وقتی اینجوری فکر بکنیم، باید قانونگذار بهش فکر بکنه که چجوری سیاست ها رو به سمت حمایت از تولید و حمایت از بنگاه های اقتصادی خصوصی ببریم. این به جهت اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی رو تعیین میکنه، این دیدگاه باید از اونجا شروع شه، بعد تسری پیدا بکنه به سایر نهادها.
بله.
متاسفانه ما هم چیزی رو در شرایط فعلی نمیبینیم، در سالهای اخیر هم ندیدیم. نتیجه اتفاقاتی که افتاده و کارخانه های تعطیل، بیکاری بالا، اینها نتیجه در واقع همه دیدگاه است که اقتصاد رو در سیطره دولت دیده.
بسیار متشکرم. عرض به حضورتون که سال بعدی رو در خدمت جناب آقای شهبازی هستیم، عضو خانه سند معدن تجارت تهران. جناب آقای شهبازی، ارائه تسهیلات با تعرفه تورید و بخشودگی جرم بانکی تا چه میزان میتونه در حمایت از تورید کنندگان و رونق تولید در کل میتونه مؤثر و تاثیرگذار بشه؟
ببینید، من صحبتم به این شکل شروع میکنم که این چالشه که یا این مشکلاتی که همه دوستانم اشاره کردن که در سیستم بانکی وجود داره، حالا بعدم میرسیم به همین نرخ تسهیلات و بحث ادامه داره اون. ببینید، اصلا باز تعریف نقش بانک در تأمین مالی بنگاه ها باید اتفاق بیفته. ببینید، ما اقتصاد تعارف نداره. اصول علم اقتصاد اصولیه که تو تمام کشورها اگر درست اجرا بشه قاعدتا نتایج خوبی خواهد داشت. اینکه سیاستمدار ما الان بعد از سالها تذکر کارشناسان اقتصادی اومدن، تازه رسیدن که بهتره برای نظام بانکی در تأمین مالی یک رقیب داشته باشه، اونم بازار سرمایه است. ببینید، ما برعکس کشورهای توسعه یافته که نقش بازار سرمایه بعد تأمین مالی بلند مدت بنگاه ها هستش و بخش عمده این تأمین مالی هم از طریق بازار سرمایه است، ولی متاسفانه برعکس همون اصول علمی و اجرا شده تو کشورهای پیشرفته و توسعه یافته که با نظام بانکی باید در تأمین مالی کوتاه مدت بنگاه ها دخالت داشته باشه یا حضور داشته باشه، متاسفانه در کشور ما عکس این قضیه است و سهم نظام بانکی بالای 90% مطابق آماری که حالا در وزارت اقتصاد هم منتشر شد تو تأمین مالی بنگاه است. اولا باید ما بیایم برای این سیستم نظام بانکی یک رقیب داشته باشیم، بیایم بازار سرمایه رو تقویت کنیم. بنگاه ها به هیچ عنوان نباید برای تأمین مالی بلند مدت وارد بازار سیستم بانکی بشن، چون نقش سیستم بانکی تأمین مالی کوتاه مدته. این یک الفبای اقتصاده. متاسفانه ما تعارف داریم با سیاست ها و اصول علمی اقتصاد. سیاستمدار ما در وهله اول باید این قضیه رو روشن بکنن و سیاستگذاریاشون رو برای این اساس ادامه بدن. خب وقتی رقیب داشته باشه قاعدتا نظام بانکی شفافیتش میره بالاتر و همون در رابطه با نرخ تسهیلاتی هم که میده رقابت ایجاد میشه. ببینید، ما قبل از اومدن سیستم بانکی خصوصی، خب بهره‌وری تو سیستم بانکی بسیار پایین بود. با اومدن رقیب در خود نظام بانکی به نام بخش خصوصی، این بهره‌وری رفت بالا. حالا تو گام بعدی باید ما بیایم برای خود نظام بانکی رقیب بیاریم و اون هم بر اساس اصولی که توی بازار سرمایه وجود داره و اون هم شفافیت و رقابت هستش.
آیا شفافیت وجود داره تو بانک‌ها؟
دقیقاً نقطه پاشناشیل بانک‌های ما همین رو ببینید، دقیقاً نقطه مقابل بازار سرمایه است نظام بانکی. چرا؟ خب، چون تا حالا رقیبی نداشته. یک متقاضی تأمین مالی میرفته بانک، وسایق و هر چیزی که نیاز بوده رو میداده. بله. اون مسئول بانکی اول آخر تصمیم گیرنده این بوده که آیا من به این منابع بدم یا ندم.
خب پس رقابتی نبوده. بانکی رو ما باید داشته باشیم. درسته، یک پارچگی بانکی رو ما باید داشته باشیم.
خب اون یک پارچگی بانکی هم ما ببینید کارشون خیلی این بحثا شده، همیشه هم انتقادا بوده که بزرگترین دلیل ضعف همین الان سیستم بانکی ما عدم استقلال بانک مرکزیه. بانک مرکزی که استقلال نداشته باشه باعث میشه که بزرگترین بدهکار سیستم بانکی همین الان دولت هستش. بله. دولت همیشه میاد میگه سیستم بانکی باید اصلاح بشه، بدهکاران بزرگ بانکی رو به قول معروف میان بازخواست میکنن همه به اساس، ولی هیچ عنوان نمیشه. بزرگترین بدهکار سیستم بانکی خود دولته. چرا بانک مرکزی نباید مستقل باشه؟ چون باعث میشه که جلوی دولت رو بگیره برای دست کردن تو جیب بانکو برای تامین نقدینگی بودجه خودش. پس ما در وهله اول باید بازتعریفی بکنیم در نقش نظام بانکی در تامین مالی. باید برود به سمت نقش اصلی خودشون هم تامین مالی کوتاه مدته و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی که باعث میشه این دوتا در رقابت یکدیگر شفافیت اقتصاد بره بالا و رقابت در نرخ تسهیلات هم اتفاق بیفته. دولت هم باید با استقلالی که به بانک مرکزی میدهد باعث شود که سیستم بانکی ما نظارت برش بالا بره و همین بنگاهداری از سیستم بانکی ما برچیده بشه. این سیستم بانکی ما یه دلیل بنگاهداریش اینه که نظارت کافی روش نیست. اون همین نظارت کافی روش نیست، بانک مرکزی مستقل نیست. دولت هر جا دیده نیاز هست تو این بخش وارد بشه به بانک‌ها دستوری گفته شما برید تو این بخش وارد بشید و سرمایه گذاری بکنید. یعنی این یک پروسه‌ای که به نظر من با باز تعریف نقش بانک‌ها در سیستم نظام تأمین مالی اتفاق میفته.
بسیار متشکرم. آقای میرصالحی، در مورد با استقلال بانک مرکزی نظر شما چیه؟ شما فکر می‌کنم موافق باشین؟
بله، این نکته بسیار خوبی رو جناب آقای مهندس شهبازی فرمودن. این رو من فکر می‌کنم در یک برنامه قبلی من عرض کردم که متأسفانه سیاست‌های پولی و ارزی ما مستقل نیستن از سیاست، از دولت.
ولی دولت همیشه تو تبلیغاتش میگه این استقلال هستش و وجود داره، ولی خب ما در ظاهر مثلا کسایی که جزء منتقدین هستن میگن اینطور نیستش.
نه دیگه، عملا شما اگر ببینین همونطور که جناب آقای شهبازی هم فرمودن، وقتی که دولت خودش اینجوری بدهی داره به سیستم بانکی و خیلی از پروژه های دولت الان بدهی دارن به بانک ها و نمیتونه بانک ها این رو تامین میکنن، این معنی و مفهومش اینه که این دوتا مستقل از هم نیستن و دولت مشکلات خودش رو یه جوری میخواد بریزه از طریق بانک ها حل بکنه، بانک ها هم این موضوع رو به یه شکلی از طریق بانک مرکزی میخوان خلاص حل بکنن. این استقلال وجود نداره. و این نکته ای هم که فرمودن، این خیلی نکته مهمه. امروز در سیاست های جدیدی که در دنیا داره، در کشورهای توسعه یافته داره اجرا میشه، همین که فرمودن، واقعا در تسهیلات بلند مدت به خصوص برای واحدهای صنعتی بزرگ که توان اقتصادی لازم رو دارن که در بورس بتونن حضور پیدا بکنن، این تسهیلات باید از طریق بورس یا بازار سرمایه تامین بشه، نبایستی که از بانک تامین بشه. بانک ها بیشتر باید برن در تامین مالی کوتاه مدت و اسمی ها. ولی از اونجا که این واحدهای صنعتی بزرگ قدرت بیشتری دارن و اعمال نفوذی رو میتونن روی بانک ها داشته باشن، میتونن میان و خیلی از منابع بانک ها رو اینها تامین میکنن. تأمین میکنن و متاسفانه اون واحدهای کوچکتر که نیاز مبرمی هم دارن مخصوصا برای اون گردش مالیشون، نمیتونن به این منابع دست پیدا بکنن در بانک ها. ولی در این حال که بانک های مشکل رو دارن، من اگر اجازه بدید یه آماری رو بدم، حالا از تسهیلاتی که در واقع
بفهمید
بانک ها پرداخت کردن، که حالا اینم کم نیست. این تسهیلات
به چه سالی هستش؟
مربوط به سال 98 الان عرض میکنم. تسهیلات پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری در 4 ماه اول سال 1398، من در بخش صنعت و معدن رو عرض میکنم که 60 هزار میلیارد تومان بوده. این در واقع آماری است که به بنده دادن، از طرح و برنامه وزارت خونه گرفتم، این یکیش هم از خود بانک مرکزیه. 60 هزار میلیارد تومان در 4 ماه اول سال 1000.
رشدش نسبت به سال قبل رو داریم؟ چه رشدی داشته؟
بله، بله، رشدش هم نسبت به سال قبل 27.5% بوده.
پس رشد داشتیم ما.
بله، رشد داشتیم. و این رقم جالبه که به شما عرض بکنم که در 6 ماهه اول سال 1398، این مأخذش هم بانک مرکزی من که دارم به شما عرض میکنم، این مقدار در بخش صنعت و معدن رسیده به 118 هزار میلیارد تومان، که یه چیزی حدود نسبت به مشابه سال قبلش 31% رشد داشته. و شما ببینید بین این 4 ماه که 60 هزار میلیارد تومان بوده و 6 ماه که 2 ماه در واقع فاصله شده افتاده، رسیده به 118، یعنی در واقع نزدیک به تقریبا 2 برابر شده.
این تسهیلات هم داره پرداخت میشه. البته من این هم عرض بکنم که در وزارت صنعت و معدن و تجارت در سال 1398، حالا اگر نخوام به عنوان کسی که در وزارت صنعت هم از عمل کرده وزارت صنعت بخوام دفاع بکنم، این رو شما در واقع تبلیغ وزارت خونه امیدوارم تلقی نکنید، ولی در کل وزیر صنعت و معدن به جهت اینکه قبلا خودشون هم معاون طرح و برنامه وزارت خونه بودن، راه‌های در واقع گرفتن اخص تسهیلات رو برای واحدهای صنعتی خوب بلدن، به جهت اینکه خودشون یه تجربه‌ای در تجربه
موفق بودن تو این زمینه
و آره خیلی موفق بودن دیگه، تسهیلات خوبی رو در سال 98 برای واحدهای صنعتی ما گرفتن. این رقم خوب خیلی خوبیه، 118 هزار
تولید کننده ها اذعان دارن به این مسئله، یعنی